صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون،
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم.
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر
همین هفته پیش بود که رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور اعلام کرد روزانه به طور متوسط 1000 سقط جنین یا پایان خودخواسته بارداری در جمهوری اسلامی رخ میده. سال اول این که اصلا چطور تونستن از یه عملی به گفته خودشون غیر قانونی آمار بگیرن. دوم این که این آمار یعنی سالانه 365,000 سقط جنین. این یعنی شکست کامل بهداشت خانواده و فقدان مطلق آموزش به جامعه در جهت بهداشت جنسی از جمله کنترل بارداری. یعنی 365,000 زن در یک سال به دلیل قانونگذاری غلط و عملکرد اشتباه متولیان بهداشتی کشور در معرض سقط جنین ناامن قرار گرفتن. حتما با خبرید که سقط جنین در ایران ممنوعه. پزشک، بهیار، ماما و یا هر کسی که به سقط جنین یک زن کمک بکنه میتونه مجازات بشه. داروخانه‌ای که ابزار سقط جنین رو در اختیار زنی قرار بده با مجازات روبرو خواهد شد و حتی فردی که در رساندن زنی که قصد پایان خودخواسته به بارداریش داره به محل سقط جنین او رو همراهی میکنه هم مشمول مجازات میشه. این همه ماجرا نیست. حتما شنیدید که حتی تبلیغ شیر خشک و پستونک هم ممنوع شده. برگردیم به موضوع پایان خودخواسته بارداری. رئیس بسیج جامعه پزشکی اعلام کرده در 3 سال گذشته از 4550 مورد سقط جنین در طرح نفس جلوگیری شده. به گفته اون در این طرح مشاوران، متخصصان زنان و زایمان و روانشناسان حضور دارند و مشاوره های لازم رو به زوجهایی که قصد سقط جنین دارند ارائه می کنند. این که این زنان رو چطور شناسایی می کنند و چطور راضی می کنند که جنین ناخواسته رو نگه دارند خود شکایت دیگه ایه. اما یه حساب سرانگشتی نشون میده بر اساس آمار همین مقام مسئول یا رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور که دقیقاً نمیدونم چه مسئولیتی در مورد سقط جنین میتونه داشته باشه، در 3 سال گذشته 1,095,000 پایان خودخواسته به بارداری در کشور رخ داده. یعنی حکومت با همه امکاناتش فقط تونسته مانع از 4,550 مورد اون بشه. آیا این به معنای شکست کامل پروژه جوانی جمعیت به قیمت در خطر قرار دادن هزاران زن نیست؟ اگر از اون دسته کسانی هستین که بارداری و پایان بارداری رو عملی ساده و بی‌دردسر میدونین، بیاین با هم پای صحبت‌های زنی بنشینیم که خواست هویتش محفوظ بمونه و حتی صداش تغییر کنه. سیاست‌های جمهوری اسلامی سبب شده سایه ترس برای همیشه روی زنان باقی بمونه. صحبت این زن جوان رو بشنوید.
16 سالم بود. اولین دوست پسر زندگیم بود که با هم بودیم. اونم یه کمی از من حتی کوچیک‌تر بود، فکر میکنم 9 ماه از من کوچیک‌تر بود، یعنی اون 17 سالش بود، من 18 سالم بود. جفتمون خیلی اطلاعات زیادی نداشتیم، خیلی هم برنامه جدی نداشتیم، کلن تازه داشتیم ورود میکردیم به جوونی، حس و حالی که آدم ها دارن تو اون 3-9 سال. من تازه ترم 1 دانشگاه بودم، دوست پسرم 20 دانشگاهی بود.
آیا اطلاعات کاملی در مورد شیوه های جلوگیری از بارداری داشتی؟ آیا میدونستی که چطور باید از یک رابطه جنسی مراقبت بهداشتی کنی؟
نه، مسلماً هیچ اطلاعات درستی نداشتم. خب فیلترم که همیشه هست، هیچ اطلاعات درستی نداشتم، دوست پسرم هم نداشت. من ترم 1 دانشگاه بودم، واحد تنظیم خانواده رو دقیقاً بعد از اینکه این اتفاقات برام افتاد و سقط جنین کردم، یادم نشسته بودم سر کلاس تنظیم خانواده و همش حسرت می‌خوردم که اینا رو الان میشنوم، ولی کاش اینا رو سالها پیش شنیده بودم. یعنی هیچ اطلاعات درست و درمان نداشتم، نه درست و پیش بینی نمی‌کردیم، اطلاعات غلط داشتیم، فکر می‌کردیم در این شرایط‌های خاصی آدم اگه سکس کامل نباشه حامل نمیشه و از این اطلاعات غلطی که آدم ممکنه داشته باشه.
حلقه نزدیکانه چطور تونستی موضوع رو با اونها در میون بذاری؟ اولین کسی که باهاش در مورد بارداری صحبت کردی کی بود؟
نه متاسفانه حلقه نزدیکان خانوادگی نه، چون سنم کم بود، 18 سالم بود و اون سنیه که تازه آدم داره می جنگه برای اینکه از طرف خانواده به عنوان آدم بزرگسال قبول بشه. از اون جهت نه، جوری نبود که بتونم راحت این قضیه رو با خانواده مطرح کنم، ولی شانس آوردم از اون جهت که یک دوست خیلی صمیمی داشتم که خواهر اون یه خانومی بود که ازدواج کرد، بچه داشت و همه کمک اون بهم کرد و همون اولش گفت من فکر میکنم همچین اتفاق نامناسب برای خواهر خودم افتاده و کمکت میکنم. من نه پولشو داشتم، نه میدونستم مثلا چی جوری، نه تا الان مثلا دکتر زنان رفته بودم، هیچی نمیدونستم. یعنی حتی تو اون سن و سالی بودم و اون زمانی بود که هرچی هم به هم میگفتن باور میکردم. نمیدونم بشین هر روز چای زعفرون بخور، نمیدونم از پله ها خودتو بنداز پایین، اینجور شده که شانس آوردم حالا از پله ها خودم ننداختم پایین. ولی ممکن بود همه این کارا رو بکنم اگر خواهر بزرگسال دوستم و کمکم نمی اومد، منو به دکتر خودش معرفی نمی کرد و دکتر خودش دوباره اونم یکی رو پیدا نمی کرد که برای من این کار رو بکنه و به لحاظ مالی هم خواهر به اون پول قرض نمی داد. اگر همه اینا با هم اتفاق نمی افتاد، نمی دونم واقعا چی می شد سرنوشتم.
خب فردی که قرار شد به اون مراجعه کنی کی بود؟ کجا رفتی؟ مطب بود یا بیمارستان یا یکی از این مکانهای بینام و نشان سقط جنین؟
نه اصلا من فضای رسمی اصلا نبود. اون که واقعا به شدت تجربه ترسناکی بود و به شدت شانس آوردم که الان زنده هم بلای عجیب غریب سرم نیومده، به خاطر اینکه خانم دکتر منو به یه خانم ناشناس معرفی کرد که حتی ما قرار نبود اسمشو بدونیم. قرار بود مثلا من یک روز خاصی ساعت 6 صبح میدون آرژانتین دم داروخونه قانون من اونجا وایستم، یه پژوی 206 نقره‌ای یا توسی روشن یا همچین چیزی، یه خانومی داره رانندگی میکنه، من باید سوار اون بشم برم، باید تنها باشم، کسی هم با هم نباشه. فرصتی که آوردم این بود که خواهر دوست من به زنگ زد گفت من شب تو صبح خوابم نبرده، هیچ کی هم خانوادت هم نمیدونن تو الان کجا داری میری و ما هم اگه نفهمیم تو به کدوم ساختمون میری، دقیقا کجا این اتفاق میفته و هیچ وقت بر نگردی، خب من چی کار کنم؟ از اون جهت من توی ماشینم میشینم و بدون اینکه اون مطلع بشه شما رو دنبال تو میام و اونجا وای میستم تا ببینم چه تو از اون جایی که میری از کدوم ساختمون در میای و خیالم راحت باشه. و این کارو کرد که خب این دلگرمی بزرگی بود، چون اصلا من نمیدونستم کجا دارم میرم. و بعد ما رفتیم توی خونه ای که من اصلا الان نمیدونم کجا بود، تحت استرس و فشار روانی و ترس و وحشت و شوک و اصلا این خانم کیه، الان چه کار با هم میخواد بکنه، چی میشه، چه جوریه اونا. من اصلا یادم نمیاد که کجا سر در آوردیم. وارد یه آپارتمانی شدیم که خیلی هم خانم جدی و بد اخلاقی بود، یعنی شادم فهم کرد بد اخلاق باشه که حالا من گرهداری رو نندازم. اون گفتش که در سکوت مطلق این پشت من میاد طبقه دوم میاد تو، هیچ سر و صدایی، هیچ حرفی نمیزنید. وارد یه آپارتمانی شدیم که اول گفت پولو بده، پولو گرفت شمرد، بعد گفت بریم توی مثلا اون اتاقی که مخصوص این کار بود، صندلی مخصوص اونجا بود. بدترین قسمت ماجرا این بود که اون به من هیچ داروی بیهوشی که نه، ولی حتی داروی بیهوشی و اینا هم نزد و به شدت تجربه وحشتناک، دردناک و ناخوشایندی بود. و اینکه من اون وسطا حتی اجازه نداشتم صدای بلندی، وقتی دردم همش درد بود دیگه، صدای بلندی از خودم دردم به خاطر اینکه همسایه ها میشنیدن و خانم ها به شدت رفتار پرخاشگرانه ای با هم داشت، کوچیک‌ترین صدای ازم در می اومد و همین دیگه.
از اون آپارتمان که بیرون اومدی چی بهت گذشت؟
بعدش قرار بود اون خانومه منو برسونه به دوباره میدون آرژانتین. خب من به شدت اون به هم آرامش خاطر میداد که خواهر دوست من هم اونجا وایستاده و دوباره برمیگرده با هم اونجا و منو برمیداره. من نمیتونستم راه برم، ولی بعدم همون موقع از اون خونه خارج میشدم. از اون جهت در مسئله من روانی آثار حالتهای ترس و وحشت شدید، ولی خب جسمم داشت فرو میریخت. تو پله ها هم دوباره همون شرایطی که ورود کرده بودم اجازه نداشتم یواش را برم، باید جوری که خیلی مشخص نباشه پله ها میمدم پایین، سجده یک خودم در نمیام بردم، گریه نمی کردم، میمدم توی ماشین که دوباره منو بیاره میدون آرژانتین، یه نسخه ای به هم داد شانس آوردن، یه آمپولی بود برای عفونت، الان جزئیاتش یادم نیست، ولی 5 روز بعد اونو میرفتم میزدم. یادم به مامانم نا گفتم که من میمونم خونه خواهر دوستم. خب مامانم نا هم اون دوستم و خواهرش رو میشناختن، اونش هم میتونستن زنگ بزنن، میدیدن که خب من اونجام و منم واقعا اونجا بودم دیگه بعدش، ولی اصلا در حدی نبودم که من پاشم برگردم خونه و اینا. خواهر دوستم یادم برام جگرگه، خون دیگه در بدنم نمونده بود، رنگ روی چهرم نمونده بود و اینا، ولی بعدش دیگه به لحاظ جسمی کم کم بهتر شدم و اینا، ولی خب مشخصا مدت ها ماه ها یکی دو سال به شدت افسرده و داغون و وضعیت خرابی داشتم.
بعد از اون زندگیت به حالت عادی برگشت، پریودت منظم شد، با مسئله برای بارداری بعدیت مواجه نشدی؟
بیشتر یعنی چیزی که یادمه بود روانیشی که افسردگی وحشتناکی داشتم، به شدت وزن کم کردم، به شدت حالم بد بود، با همون دوست پسر اون موقع هم خب اونو مقصر ماجرا میدونستم به طرز 100% اون موقع و زندگی اونم سیاه شده بود و اینا. به لحاظ جسمی سالها نرفتم دکتر از ترسم، حالا من به لحاظ روانی هم میگم خیلی داغون بودم و همش فکر میکردم یه بلایی حتما سرم اومده و من که دکتر نمیرم و برای بچه دار شدن مثلا هیچ وقت اقدام نکردم که بدونم این تاثیر روی ماجرا گذاشته یا نه. کلی شانس آوردم در حقیقت، میتونست هر اتفاقی برای من بیفته، اصلا کسی نمیدونست من کجام، چیه اون کسی، یعنی من خودم هنوز نمیدونم اون خانومه که این کارو کرد اصلا دکتر بود، ماما بود، چی کاره بود، هیچی نمیدونم. چیزی که خیلی دوست دارم بگم اونی که خیلی خوب بود که من اون موقع آگاه می بودم و اصلا این اتفاق نمی افتاد. اتفاق به شدت ترسناکیه و فکر نمی کنم هیچ کس دوست داشته باشه همچین چیزی رو تجربه کنه. اما من یک صدم ثانیه پشیمون نیستم از اینکه سقط جنین، یعنی هیچ لحظه‌ای تو زندگیم پیش نیومده که پشیمون باشم از اینکه سقط جنین کردم و این برام مهمه که اینم بهش اشاره بکنم.
بعد از شنیدن این قصه دردناک که جاهایی نفس من رو هم بند آورد، سراغ شیوا نظرآهاری رفتم که در 2 سال و نیم گذشته گروه آنلاینی رو اداره میکنه که در آن به زنانی که میخوان به بارداری خودشون پایان بدن مشاوره میده. از شیوا خواستم تا از وبسایت زاگاه برای ما بگه.
در زاگاه ما از ابتدا 2 وجه تعریف کردیم برای کارمون، یکی تولید محتواهای هم آموزشی هم محتواهای در راستای افزایش آگاهی در حوزه حقوق باروری و عدالت باروری که این کار رو به صورت مستمر انجام دادیم، حالا با تألیف مطالبی، با ترجمه مقالات مختلفی که وجود داره، ولی بخش دیگه و بخش بسیار مهمی که در زاگاه ما از 2 سال و نیم پیش شروع کردیم این بوده که بتونیم دسترسی زنان رو به سقط خودخواسته جنین تسهیل کنیم. کاری که کردیم اینه که در ابتدا یک لیستی از پزشکان امن در شهرهای مختلف ایران تهیه کردیم که این هم با استفاده از معرفی کاربرها بوده، یعنی پزشکایی که توسط کاربرها معرفی شدن، توسط افراد دیگه معرفی شدن، ما این لیست رو جمع‌آوری کردیم و آدم‌ها وقتی که بهمون مراجعه می‌کنن در شهر مثلا در مشهد نیاز دارن که یک پزشک امن زنان مراجعه کنن، ما از اون لیست اسامی رو در اختیارشون قرار میدیم تا بتونن مراجعه کنن.
سقط جنین در ایران غیر قانونی هست و جمهوری اسلامی برای پزشکی که چنین کاری رو انجام بده مجازات‌های بسیار شدیدی رو در نظر گرفته. شما چطور میتونید اطمینان حاصل کنید کسی که با شما تماس گرفته و اعلام میکنه که نیاز به سقط جنین داره واقعا فردی هستش که این نیاز رو داره و از کسانی نیستش که نفوذ کرده در سیستم شما برای اینکه این دست پزشکان رو شناسایی کنه؟
در حوزه در واقع پایان خودخواسته بارداری یک روشی وجود داره به اسم روش خودمدیریتی، یعنی خودمدیریتی سقط خودخواسته بارداری. ما برای پایان خودخواسته بارداری از این راه استفاده میکنیم، یعنی معمولا افرادی که ما مراجعه میکنن و نیازمند کمک هستن برای پایان دادن به بارداری ناخواستشون، طریق در واقع روشی که خودشون بتونن در خونه این کار رو انجام بدن و خودشون مدیریت کنن این رو جلو میبریم، که در بیشتر کشورهایی که سقط خودخواسته جنین غیر قانونیه و سختگیری ها زیاده، معمولا گروه های فمینیستی و گروه های زنان از این راه استفاده میکنن، مگر اینکه در طول پروسه یک پیچیدگی هایی به وجود بیاد، مشکلاتی به وجود بیاد که مثلا اون فرد نیازمند این باشه که حتما پزشک مراجعه کنه و ارجاع داده بشه به بیمارستان. ما هم در زاگاه از این روش استفاده میکنیم، یعنی این طوریه که آدم ها مراجعه میکنن، میخوان که به بارداری ناخواستشون خاتمه بدن. خب یک سری سوال ها مطرح میشه برای اینکه در واقع وضعیت رو ارزیابی کنیم، مثل اینکه بارداری در هفته چندمه، وضعیت سلامتی اون زنی که میخواد به بارداریش خاتمه بده چطوریه. یک سری سوال های این رفت و برگشت انجام میشه و ما کسای امنی رو که میشناسیم در داخل کشور که میتونن قرص هایی رو در اختیار این افراد قرار بدن و معرفی میکنیم، وصل میکنیم اینها رو، قرص تهیه میکنن، خودشون دستورالعمل رو بهشون میدیم، خودشون توی خونه طبق اون دستورالعمل این قرص ها رو مصرف میکنن. طی اون مدتی که در واقع این پروسه داره انجام میشه و حالا دو سه هفته بعدش که ممکنه که سوالاتی داشته باشن، هی مراجعه میکنن در مورد علائمشون سوال میکنن و اینا، ما در کنارشون هستیم، کمکشون میکنیم که بتونن این پروسه رو در آرومترین شکل ممکن انجام بدن. اگر نیاز داشته باشن که حتما با پزشک صحبت کنن، دو تا پزشک داریم در زاگاه که اونها راهنمایی های پزشکی رو انجام میدن. و بعد از اینکه دو هفته از مصرف قرص هم گذشت، معرفیشون میکنیم که برن سونوگرافی و یه سونوگرافی انجام میدن و مطمئن بشن که در واقع سقط جنین به صورت کامل انجام شده.
شیوا، گفتی که به افرادی معرفی میکنی که فردی که احتیاج داره به پایان خودخواسته بارداریش به اون مراجعه کنه و قرص رو بگیره. این قرص چه قرصیه؟ آیا قرصی هستش که در سیستم درمانی ایران موجوده یا قرص هایی هستش بدون مشخصات و بدون هویت که به این افراد ارائه میشه؟
این قرص ها قرص های میزوپروستول یا سایتوتک، قرص های استاندارد پایان دادن به بارداریه که در خارج از ایران هم استفاده میشه. قرص میزوپروستول بنابراین قرص امنیه، سازمان بهداشت جهانی تایید کرده استفاده از قرص میزوپروستول رو برای پایان دادن به بارداری و روش بسیار امن و ایمنیه، هیچ مشکلی معمولا به وجود نمیاد. کسانی هستن در داخل ایران که خب حالا داروخانه دارن، قرص ها رو به منظور دیگه ای وارد میکنن، چون من تا جایی که میدونم مثلا این قرص برای یه سری مشکلات معده هم استفاده میشه، ولی برای این منظور هم میفروشن، البته نه به صورت قانونی. یعنی اینطوری نیستش که شما به داروخانه بتونید این قرص رو به صورت قانونی تهیه کنید، یک جورایی میشه گفت در بازار سیاهه. ولی خب ما تونستیم کسایی رو شناسایی کنیم در ایران که این قرص ها رو میفروشن، قرص های تاریخ مصرف داره، قرص های امنیه و این افراد رو معرفی میکنیم به کسانی که قرص لازم دارن. قرص ها رو در هر جای ایران که باشن میتونن براشون ارسال کنن از طریق پست.
و هزینه‌اش چقدره؟
هزینه‌اش خیلی متفاوته البته در بازار سیاه علل قاعده، ولی تا جایی که من میدونم، یعنی حداقل چیزی که توی این شبکه ما وجود داره، بین 2.5 تا 3 میلیون یک بسته قرص 10 عددیه. حالا اینم باید بگم که بسته های قرص میزوپروستول که در خارج از ایران وجود داره 12 عددیه، یعنی دستورالعمل اینه که شما 3 تا 2 4 تایی مصرف میکنید. در ایران همونطور که گفتم قرص ها 10 عددیه، چون به خاطر مسائل معده و اینا مصرفش هم و 10 تا معمولا کافیه برای پایان دادن به بارداری ناخواسته.
همینجا لازمه یادآوری کنم برای مخاطبان صدای دیگر که این توصیه های شیوا نظرآهاری رو میشنون، خودشون به طور خودسرانه سراغ این قرص ها نرن، میتونن با زاگاه در ارتباط باشن، با پزشک صحبت بکنن و پزشک اونها رو راهنمایی بکنه و بتونه شرایطی رو که برای اونها پیش میاد در مسیر پایان خودخواسته بارداری همراه پزشک طی بکنن. اما شیوا، تا به حال در طی این 2.5 سالی که شما در مورد این موضوع کار میکردین، تعداد مراجعان به شما چقدر بوده و آیا آماری داری در مورد سقط‌های موفقی که از طریق هدایت و راهنمایی شما انجام شده؟
راستش بخواین تعداد رو هیچ وقت شمارش نکردم از ابتدا، ولی مثلا میتونم بگم که در یک سال اخیر که دیگه شناخته شده این پلتفرم و آدم ها در شهرهای مختلف ایران مراجعه میکنن، ما هر هفته، شاید مثلا واقعا نمیدونم بستگی داره، ولی هر روز و بعضی وقتا هر هفته چندین مورد داریم. تا حالا فکر میکنم 10 ها مورد سقط خودخواسته جنین داشتیم که به صورت موفق با راهنمایی هایی که انجام دادیم صورت گرفته، هیچ مشکل خاصی خدا رو شکر تا به حال پیش نیومده. و اگر هم احیانا مثلا کسی باشه که دچار علائمی بشه که طبیعی نیست و یه سری پیچیدگی های اون وسط پیش بیاد، خب پزشکایی هستن که ما بتونیم بهشون ارجاع بدیم. تا به حال واقعا همچین موردی نبوده و همه این مواردی که داشتیم موفق انجام شده.
شیوا، خیلی متشکرم که همراه صدای دیگر بودی. همینجا یادآوری کنم که میتونید از طریق وبسایت زاگاه به آدرس zaagaah.com، تکرار میکنم zaagaah.com، یا از طریق اینستاگرام با این نشانه کاربری za.gaah تکرار میکنم za.gaah در اینستاگرام و یا توییتر با نشانه کاربری zaagaah و یا زاگاه به زبان فارسی با این گروه در ارتباط باشید. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. نظرات، پیشنهادات خودتون رو و یا سوالات خودتون رو میتونید در همه پلتفرم‌های رادیو فردا که این مطلب در اون منتشر شده با نوشتن یک کامنت در اختیار من قرار بدید. از ارتباط با شما بسیار خوشحال خواهم شد. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.